أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد راجع به فرمایش مرحوم شیخ بود، فرمودند اگر شک بکنیم که آیا این عقد صادر شده است از مالک هبه بوده است، تا عقد جائز باشد یا بیع بوده است تا عقد لازم باشد، بعد از فسخ مالک استصحاب میگوید هنوز این منتقل الی، مثلا جناب زید که نمیدانی متهم است یا مشتری، استصحاب میگوید بعد از فسخ مالک اصلی هنوز هم مالک این مال هست، ولیکن چون با این استصحاب ملکیت اثبات نمیشه نوع عقد چیست، ولذا نمیتوانیم آثار بیع رو بار کنیم، یعنی نمیتوانیم ثابت کنیم ذمه زید مشغول است به ثمن. اشکال اول به فرمایش ایشان این بود که بعد از فسخ مالک اصلی علم اجمالی پیدا می شود برای زید که یا مالک این عینی لوکان العقد هبتن، یا مالک یا ذمه‌اش به ثمن این عین مشغول است لوکان العقد بیعا. اشکال دوم به مرحوم شیخ اینه که جناب شیخ علی ای حال این عین دیگر ملک زید نیست، چون یا هبه بوده از فرق شد واحد فرجعت العین الی ملکه، و یا بیع بوده و با تخلف مشتری از تسلیم ثمن به بایع حق فرض دارد. بنابراین وقتی که مالک اصلی فرض کرد، یعنی رجوع کرد در عین، این عملا اگر هبه بود اعمال خیار کرده است، چون عقد هبه عقد جائز است، و اگر بیع بود با توجه به تخلف مشتری از ادای ثمن بایع حق خیار داشته است و رجوع کرده است در این عین. پس علم تفصیلی پیدا می کنیم به این که این عین بعد از فسخ مالک اصلی دیگر ملک این زید نیست. اگر مشتری، اگر این زید منتقل الی بحث در این نیست که ثمن را پرداخت نکرده، اگر بیع بود ثمن را هم پرداخت کرده. اون که خلف بحث ما مرحوم شیخ بحثش در جایی که استثاب ملکیت جاری می شود شک می کنیم آیا ذمه این زید مشغول به ثمن هست یا نیست، براءت از اشتغال ذمه زید به ثمن جاری کرد. در این فرد اشکال دوم ما این است که علالیهان علم داریم به زبان ملکیت این آقای زید نسبت به این
در
فرضی که اگر بی بود ثمن به بای پرداخت شده است، پس علم تفصیلی داریم به عدم وجوب رد، به عدم وجوب اداء ثمن. در فرضی که یقیناً اگر بی بود ثمن پرداخت شده، اونجا دیگه براءت از اشتغال ذمه به ثمن معنا نداره. اما در جایی که مالک اصلی میگوید اگر هبه من خفت کردم لکون الهبته جاری زدم، اگر بی هست باز از باب خیار عدم تسلیم ثمن. فرض این است که خود زید هم میگوید من ثمن ندادم چون معتقدم بی نیست. هبه یا خود زید هم شک دارد. فرض این است شک دارد، استثاب میگوید ثمن را ندارید. اگر مشتری ثمن را نمیدهد فسخ، یعنی این زید که نمیدانیم مشتری یا موهوب الله هست، وقتی ثمن نمیدهد یقینا فسخ مالک اصلی نافذ است. بله، فرضها را عوض بکنیم. زید بگوید من حاضرم ثمن را بدهم. خب در این صورت که زید حاضر است ثمن را بدهد، استثاب میگوید که مالک اصلی فسخش نافذ نیست. و در این صورت دیگه این اشکال ما وارد نیست. اما فرض متعارف اینه که این آقای زید ثمن را نمیدهد، علم را هم نگه میدارد تمثبتن به استثاب ملکیت. ممکن است خود اینها هر دو شک دارند یا اختلاف دارند. مالک اصلی میگه کان هبتن منتقل الی که زید میگوید بل کا بل مالک میگه بیه. مالک میگوید که بس تا فرض کنند رجوع در علم میکنند. خب اگر اگر این آقای میگه بل کان بیعن، خب این چون اقرار می کند بیعت، عقد به اقرار او می کند، می گویند پس ثمن را بده. ولی در فرضی که شک دارند هر دو، که فعلا هم بحث شکه، در فرض شک خب باز عرض ما اینه که این آقای زید اگر ثمن رو نمی ده، خب مالک اصلی میگه آقا من فرض کردم، یا هبه بود از باب جوازه به فرخم ناخده، یا بگو تو ثمن نمیدهی از باب خیار عدم تسلیم و تمن پست من ناخد
دارن
در اون فرضی که البته فرض نزاع فعلا نیست، فعلا فرض شرکه. شما که گفتید که استحقاق ملکیت لازمش را اثبات نمی کند و هو اشتغال و ذمت زید بن ثمن، براءت از اشتغال ذمت زید بن ثمن جاری می کنید، یعنی که این براءت ذمت ثمن را نمی برد. خب اگر این طور است مالک اصلی می گوید به هر حال پس ثمن نافذ است. علم تفصیلی هست برای این مالک اصلی که پس کنن علاقه یه تقدیر نافذن، چون اگر هبه بود عقد جائز بود، اگر ده هم بود از باب خیار عدم تسلیم من، عدم خیار عدم تسلیم ثمن جائز شد. اشکال سوم به مرحوم شیخ، بله اشکال سوم به مرحوم شیخ این است که بنابر نظر کسانی مثل آقای خویی و آقای تبریزی که استثناء در حکم جزئی را قبول ندارند، باید اصل موضوعی جاری بشود. اصل موضوعی در اینجا به این است که بگیم هازا عقد بالوجدان و لیس هبتا به استصحاب عدم عدمی. هازا العقد المشکوک قوله هبتا او بیعا عقد بالوجدان و لیس هبتا به استصحاب العدم العدمی و کل عقد لازم الا عقد هبه. هازا عقد بالوجدان و لیس هبتا بالاستصحاب فهو عقد لازم. اما استصحاب عدم و کونه بیعا اثر ندارد. چرا؟ برای این که موضوع لزوم بیع نیست، موضوع لزوم عقد لیس بهبتن است. چون ما یک عمومی داریم اوفو بالعقود خرج منه عقد الهبه. استظهار میگوید استظهار آیون از ادله اینه که میگن هازا عقد کل عقد لیس بهبه فهو لازم. مرحومای خویی ظاهر کلامش اینه که استصحاب میکنه عدم هبه را به نحو عدم معمولی، یه استصحاب عدم ازلی نمیخواهد. یک زمانی عقد هبه صادر نشده بود از این شخص، الان هم عقد هبه صادر نشده. خب شما میدانید این فرمایش درست نیست. ما نمیدانیم این عقد معین، این عقد شخصی چه عقدی میخواهیم ببینیم این عقد لازم است یا جائز. پس باید انطباق موضوع را بر این عقد احراز کنیم، باید احراز کنیم هادا عقد لیسه به هبته. این که استصحاب بکنیم عقد هبه بین اینها صادر نشد، صادر نمی کند که هذا العقد لیسه به عقد هبه. اثر رفته روی عقد لیسه به هبته. شما استثام میکنید لیسه تامه را، عدم صدور عقده برا، میخواید اثبات کنید که لیسه ناقصه حاضل عقد لیسه عقده بطه. اینا روزهای قبل از کردیم اصل مثبت است. و اگر نمیخواید این رو اثبات کنید به چه درد میخورم؟ عقد هبه صادر نشد از این مالک، حکم این عقد چه میشود؟ این عقد موجود که نمیدانیم لازم است یا جایز است، حکم این را برای ما روشن نکردیم. باید انطباق موضوع رو بر این عقد با استطاق احراز کنیم تا اثبات کنیم هذا العقد لازم. باید بگیم هذا عقد بالوجدان و لیس به هبت من استطاق. لیس به هبت من استطاق یعنی لیس ناقصه. شما اصل عدم صدور هبه میخواید جاری کنید تا به چه درد میخورد این عقد؟ پس این استطاق باید استثاب عدم هبه، استثاب لیسه تامه، حالا نمیدونم کدوم رو میفرمه، استثاب عدم تحقق هبه اثبات میکند که این عقد عقد هبه نه. ببینید شما اگر استصحاب بکنید، یعنی دیروز آبی در حوض بود کن، احتمال میدیم آب دیروز رو خالی کردن، آب جدیدی در حوض ریختن و این آب جدید مشکوک است از اول که کن بوده است. یعنی استصحاب کنید بقاء الماء الکر فی الحوض را، این خوبه؟ فایده داره؟ نه. چرا؟ برای اینکه استصحاب آب کر در حوض ثابت نمی کند فهذا الماء کر، کانه تامه اثبات کانه ناقصه نمی کند. و فرض اینه شما می خواهید لباستون رو با این آب بشورید، باید ثابت کنید این آب کره. اینجا هم همینطوره، شما می خواهید این عقد و آثار لزوم برش بار کنید، عقد هبه صادر نشد. این که موضوع حکم بودون اینه کل عقد لیس به هبت فهو لازم. باید بگید هذا عقد بالوجدان و هذا لیس به هبت بالاستصحاب. میشه استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی در این سه نظر، یک قول به جریان مطلقا کما علیه سید خوب، خب مشکلی. قول دوم قول به عدم جریان مطلق کما علیه سید بلوجردی و سید الامام و قد استظهرناه سابقا. قول سوم قول به تفصیل مثل مرحوم الحکیم و یظهر من المحقق العراقی تفصیل میدن، میگن اگر عناوین ذاتیه بود استصحاب در او جاری بود، ولی اگر عوارض وجود بود استصحاب عدم ازلی در آن جاری. استصحاب عدم ازلی به عوارض وجود، اما در عوارض ماهیت و عناوین ذاتیه استصحاب عدم ازلی جاری نیست. این رو توضیح بدیم، مرحوم آقای حکیم طبعا للمحقق العراقی فرمودن یک وقت شک میکنیم که مثلا این زن قرشیه هست یا نیست، این سنگ سیاه هست یا نیست. خب استثام میگوید اون وقتی که نبود قرشی هم نبود، اون وقتی که این سنگ نبود سیاه هم نبود. نرسو می کنید عوارض وجود را به نحوه استثاب عدم عدم اشکالی نست، اما اگر بخواهید در عوارض ماهیت استثاب بکنید به نحوه عدم عدم یا در خود عناوین ذاتیه و ماهیات، مثلا شک می کنید که اربعه زوج است یا فرد، بگید یک زمانی که اربعه نبود زوج هم نبود. این میشه لوازم ماهیت. فرمودن که این که جاری نیستون عوارض ماهیت از عوارض وجود نیست، در مرحله تقرر ماهوی ثابت است. از ازل اربعه یا زوج بوده یا فرد، پس یک زمانی که اربعه نبود زوج هم نبود غلط است. لوازم ماهیت اون لازمی که ثابت است برای ذات ماهیت در مرحله تقرر ماهوی، امکان انسان یک زمانی که انسان نبود آیا سعیت بگید پس ممکن نبود؟ حالت ثابته مکرسنه ندارد. انسان اگر ممکن باشه از ازل ممکن، اگر ممتنع الوجود هم باشه از ازل ممتنع الوجود. چرا؟ یعنی که امتناع، امکان، اینها عوارض ماهیت. در این مثال ها که ممکنه، این مثال ها رو همه قبول می کنند. چرا؟ برای اینکه حالت سابقه متأصله ما نداریم. اما این قول به تفصیل آمده میگه شک می کنید که مثلا این رنگ سرخ در دستتان خون است یا خون نیست. استثاب میگوید هازا لیس بدم مرحوم آیتین فرمود قابل استثاب لا بدید. چرا؟ برای که استثاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه، یعنی میخواد بگید ماهیت این دم، ماهیت این رنگ سرخ یک زمانی ماهیت دم نبود. آقا از ازل اگر ماهیت این رنگ سرخ ماهیت دم بوده از ازل بوده، موجود نبود این ماهیت. ولی ماهیت آقا ماهیت شما از ازل ماهیت انسان بود، مثل شما موجود نبودی. پس این که بگید یک زمانی ماهیت شما ماهیت انسان نبود، ماهیت این رنگ تو یک زمانی ماهیت جمع نبود، اون وقتی که موجود نبود، اون غلط هست. این جرمی که رنگ سرخ هست نمیدونم خونه یا رنگ رنگزیه. بابا این موجود سرخ رنگ، بله چی میگی؟ بابا این جرم سرخ رنگ عجیبه. بابا اینی که رو دست شما تصویده نیم سانتم روی پوست دست شما رو گرفته. خب نمیدونی این چیه، این خونه یا رنگه؟ خب آیا یک زمانی میشه گفت یک زمانی این خون نبود؟ آره حکیم گفته نه. حالا ماهیت چی اونجا؟ ماهیت اون ماهیت ماهیت یا اوفاقش ماهیت؟ آقا آیا 1000 سال پیش ماهیت شما ماهیت انسان نبود؟ آقا ماهیت شما از ازل ماهیت انسان بود، شما انسان موجود نشده بودید، شما انسان بودید در عالم تقرر ما بودید ولی موجود نبودی. خب این نتیجه این میشه اینجا هم و این خیلی ثمره داره در فکر. مثلا یک زنی داره از راه دور میاد، نمیدونید خواهرتونه یا غریبه. خب استثاب آن خویی میگه استثاب عدم عذری، میگه این خواهرتون نیست پس حرام نظر بود. موضوع حرمت نظر نظر به زنی که محرم نباشد، خواهر نباشد، مادر نباشد. زن از دل ویجان خواهر نیست به استثاب به عدم العدل. خب آیه حکیم اشکال میکنه، میگه اینا از خواهر بودن مادر بودن اینا عوارض وجود نیست، اینا از عناوین ذاتی هست. حالا بحثش مفصله. ما نحن فی اجازه بده مطلب تموم بشه، اجازه بده. وقت در ما نحن فی هم گفته میشه که این عقد هبه بوده یا نبوده، این مربوط به ماهیت نه. ذاتی این خانم اگر خواهر شما، ذاتی این خانم این است که خواهر شما از عوارض وجود نیست. حالا در مثال مناقشه نکنید، این مثال هایی که زدن، این مثال هایی که زدن کتاب و نگاه رو نگاه کنیم ببینید آیه خوری اینجا عرض چیه. میگه بابا استثاب در علاوین ذاتی یک اشکال نداره، تو این مثال استثاب عدم و کون المنظور الیها اختن عرض شود خدمتتون که و اینجا هم اینطور شک میکنیم این عرض همه از یانه طبق این قول سوم استثاب در عناوین ذاتی نمیشه. خب این عقل ماهیتش از عدم یا هبه بوده یا نبوده، یک زمانی این عقل ماهیتش ماهیت هبه نبود، این استثاب به نظر آقای حکیم جاری نیست. جالب اینه براتون بگم آقای حکیم تصریح میکنه، میگه حتی در جایی که نمیدونید این آب خارجی کرد یا قلیدن، این از عوارض ماهیت. یه زمانی که نبود این آب پر نبود، این غلطه. چرا؟ برای که پر بودن یک مرتبه نیست از ماهیت آب، مرتبه نیست از ماهیت آب. اینجور میگه، صریحا میگه، میگه ماهیت آب، ماهیت آب کر داریم و ماهیت آب قلیل. مقدار آب در ماهیت آب قرار عهد شده است. آب قلیل ماهیتی، آب کثیر هم ماهیتی. اینه برای ما فعلا نظرمون اینه که بحث خودمون رو حل کنیم. این مثال ها رو ایشون زده، هر کس میخواد این مثال ها کار کنه بره مطالعه کنه. این مثال بحث ما اینه که هازل اب هبتون املا استثاب میگوید هازل اب لیسا به بکن آیتون میگن انتصال عدم ازلی در عناوین ذاتی اشکال مرحوم آن حکیم هم اشکال ما در عناوین ذاتی یه وقت نظر به حمله اولی میکنیم یه وقت نظر به حمله شایه میکنیم یه وقت ماهیت این دم را حالا اون مثال دم ماهیت این دم را میبینیم بله ماهیت این دم از ازل ماهیت دم این میشه حمله اولی اما ما در استصحاب عدم عدلی نظر به حمله اولی نداریم نظر به حمله شایع داریم میدون این موجود یک زمانی مصداق دم نبود نمیگه ماهیت این موجود یک زمانی ماهیت دم نبود نه میگیم هادا لم یکن دمن بالحمل شایع لم یکن مصداقا للدم اون چه ربطی داره به عوارض ماهیت ما نظر به حمل شایع که بکنیم این حالت سابقه داره یک زمانی که این عقد نبود مصداق عقد هدم نبود ما نمیگیم ماهیت این عقد یک زمانی ماهیت عقد هدم نبود تا بشه حمله اولی نه ما به عقد وجود نگاه میکنیم به حمل شایع ما میگیم این عقد یک زمانی که نبود مصداق هیچ چیز نبود از جمله مصداق عقد هدم نبود پس در عوارض ذاتیه استصحاب عدم ازلی هیچ فرقی با عوارض وجود نمیکنه اون که استصحاب عدم ازلی رو قبول داره و ذات حکیم و فرموده از حالا با نقل هم که استصحاب عدم ازلی عرفی همه معنا نداره که تفصیل بده بین عوارض وجود و بین عناوین ذاتیه عوارض ماهیت مثل امکان انسان مثل زوجیت اربعه اینها حالت سابقه متعقنه ندارن این دیگه هم در اولین هم نشایه معنی نداره ما بستر کنیم اربعه از ازل یا زوج بوده است یا فرد آخه زوجیت یعنی امکان انقسام الى قسمین متساویه اربعه از ازل امکان انقسام الى قسمین متساویه را دارد کمان که انسان از ازل امکان وجود دارد اونجا قبول دارید اما در عوارض ذاتیه هادا لم یکن انسان هم دیده ما لم یکن موجوده حرف این چه اشکالی دارد؟ این آقا انسانی که نبود دل هم نشانه انسان نبود ماهیت این موجود بله او از ازل ماهیت انسان بوده اما این موجود دل حمله شایع مصداق انسان بود اون وقتی که نبود مصداق این چیز نبود نه مصداق انسان بود نه مصداق غیر انسان امکان انسان بابا عرض عدد چهار امکان انقسام و جلال تقسیمون متساویون من الهدر بحث ما در این عوارض ذاتیت تو عوارض ذاتی یه روشنه که بالحمل شایع وقتی حساب میکنید قبل از وجود این موجود قبل از وجود اینه این عرض بالحمل شایع مصداق هدرم و لذا استثاب میکنیم، میگیم هاذل عام لم یکن هبتن قبل وجوده از باب طالبه به انتفاع موجود. پس کسانی که استثاب عدم ازلی رو قبول دارن نباید تفصیل بدن بین عناوین ذاتیه و عوارض وجود، ولو در میان معاصرین هم آجای وحید خراسانی تفسیر رو قبول دارن بین عوارض ذاتیه و عوارض وجود، ولیکن وجهی به نظر نمی رسد برای این تفسیر. ما از نظر عرفی قائل به فرمایش آیین مجدی و حضرت امام هستیم، استتاب عدم ازلی رو اشکال میکنیم، ولی معتقدیم اگر اشکال عرفی حل بشود سالده به انتفاع موضوع که حالت سابقه و استتاب عدم ازلی عرفن و سالده به انتفاع محلول که حالت مشکوک است یکی باشد، یعنی وحدت داشته باشد قضیه متعقنه و قضیه مشکوکه، ما در وحدت تصدیق میکنیم. اگر وحدت داشته باشد چه فرق است بین عوارض وجود و عناوین ذاتی؟ هیچ فرق نیست. این راجع به این بحث به نظر ما استثاب عدم و کون هذا الهبه اشکالش این است که استثاب عدم ازلی، نه این که اشکالش این است که استثاب عدم ازلی در عناوین ذاتی است. این اشکال رو از آی حکیم نمی پذیریم. استثاب عدم ازلی هست، عدم و کون هذا الهبه به این خاطر ما جاری نمی دانیم. و این قوم ما لن تخذن آمتن اولوسته ها نعت به خیر منها. حالا استتاب عدم ازلی رو مشکل پیدا شد، استتاب ملکیت به نظر ما مشکلی ندارد. حالا تمام تلافی عدلت لزوم و الاصل العملی المقتضی لزوم فتحصل من زنی ما ذکرنا که اصل اولی در عقل لزوم است. بله، باید عقل بودن مفرد باشه. مثلا عقود اذنیه در عقد بودنش اشکال هست، دیگه استثاب لزوم که ما نمیخواییم سر حرف لام و زا بعد واضح لزوم بقای ملکیت که این استثاب جاری، ما ادله لفظی لزوم هم که مشکلی نداشت، اوفو بالعقود بود و ما این رو دلیل بر لزوم میگرفتیم، ولی باید عقد بودن مفرد باشه. مثلا وکالت عقد بودن ثابت بود. چرا؟ من اینکه وکالت از عقود اذنیه، عقود اذنیه عقد بودنش اول سلام است. به تسامح العرفی میگن عقود اذنیه، همونطور که مرحوم نائینی مورد آزمونی هم داره، عقود اذنیه حقیقتا عقد نیستن، مثل عقد وکالت به تسامح میگن. اون وکالتی که متضمنه به همون نحوی که قبلا گفتیم، اون وکالتی که آقایان مطرح می کنن که اذن در بین، اذن در ایفا یا عقد، این جزء عقود نیست. حتی در هبه استاد ما مرحوم تبریزی قبول نداشت که هبه عقد است، می فهمید دلیل نداری من این که هبه عقد. چرا؟ یعنی که عرفاً وقتی من کتابم رو میبخشم به شما سن میکنه وهبم رو اطلاعات دیگه هبه نافذ و نظر این میگفتن قبول نمیخواد. بله، تعب بودن ما فهمیدیم قبل معتبره در هبه و نظر این خود میفهمیدن اگر کسی مالی را در نزد زید بگذارد امانه، قبل از موتش بگه و هم تو هازا لزیده، زید هم با خبر نشه تا بمیره. ورثه این مال کسی حق ندارن دو کتاب رو پس بگیرن از زید. چرا؟ برای اینکه وهبه او ایجا و تحقق القصد. چون میگه قبول معتبره در صدق هبه که قبول معتبر نیست و لذا ایشون معتبر بود که هبه عقل ایقا در ید او ماش هست که هست بیش از این دلیل نداریم. ما در اونجا یک ادعای ارتکاز عرفی کردیم، گفتیم در ارتکاز عرفی چطور جنگ تحمیلی نداریم، صلح تحمیلی نداریم، مالک شدن تحمیلی هم از نظر ارتکاز عقلایی نداریم که بابا من نمیخواهم مالک بشم. رفتم یک روستایی، یک آقایی به من میگه ما یک عرض که ایوان زمان بسته ای داریم، میخواییم پیشکش شما بکنید. بابا من چه کار بکنم این رو، کجا ببرم جا بدم، نمیخوام. خب این که بگه نه من تو رو مالک این آجا با همین عرض دمد که برکبی که آقایی سوارش بشید خدا رحمت کنه، ابوی ما میگفت که خدا ارواح شما رحمت کنه، گفت رفت اون جایی سوار مرکبی شدیم، گفتیم اون علاقه سالای قبل چی شد؟ گفت ای حاج آقا عمرشو داد به شما. خب حالا آخوزه دوان کرده بعد میگه بخشیدم به شما قبلم که محقق شد سوار شدید. خب این خلاف مرتکز عرفیست و لذا طبق این مرتکز عرفی ما میگیم که به عقبه و لذا به نظر ما این بحث تمام شد. خلا آخر بحث اینه که نتیجه ای گرفتیم بیع معاتات عقد لازمه و اینی که مرحوم شیخ میگه کلام مشهور رو که بیع معاتات رو میگفتن باطل است و فقط مفید اباحه است ما توجیه میکنیم و این توجیه هم از محقق کرکی که بگوییم از محقق تاریخ که بگوییم عقد جایزه ملکیت جایزه. خب ولذا ذوالفایگانی عاطلب الحسن اصفهانی فتواشون بود که گفتن المعاتات تفید الملکیت جایزه. نه این ما قبلا نظر مشهور رو گفتیم، مشهور میگن اصلا مفید ملکیت نیست، مفید اباحه. گفتن کلام مشهور مدرکی بود، این رو قبلا بحث کردیم. هادا تمام کلام فی وقت المعاتا یقع کلام فی ارکان العقد، ارکان عقد اراده سبب و محل. ان شاء الله از فردا وارد بحث ارکان عقد میشیم. بحثی که دنبال می کنیم اینه که اگر شخص انگیزه نامشروع داشت، انگیزه نامشروع در عقد آیا موجب حرام شدن عقد و باطل شدن عقد یا نه؟ انشاءالله این بحث رو دنبال می‌کنیم.